خواهر محترمی تن که 9 ساله که ازدواج کردم و ازدواج من تحت تاثیر حرفهای خانواده و اجبار آنان بود. از همان ابتدا که ازدواج کردم علاقه‌ای به شوهرم نداشتم. البته علاقه‌ام صفر نبود، اما آن علاقه‌ای که باید میان زن و شوهر باشد در میان ما نبوده. الان هم این علاقه ایجاد نشده است و من نمی‌خواهم طلاق بگیرم، زیرا 2 فرزند دارم. شوهرم دارای خلقیاتی هم هست که من آنها رو دوست ندارم، مثل اینکه کمروز یا اینکه در اوائل ازدواج خانواده او در زندگی ما دخالت می کردند و او هم به آنها بها می داد. وقتی عصبانی می شود فریاد می کشد که همه اینها مرا نسبت به زندگی دلسردتر می کند. البته او به من محبت‌هایی هم می‌کند، مثلا تمام درآمد خود را در اختیار من می‌گذارد، اما به هر حال آن محبت لازم میان زن و شوهر را در میان خودمان نمی‌بینم. من بارها به او گفتم که به او علاقه ندارم، اما او می‌گوید که من تو را دوست دارم و به هیچ وجه حاضر نیستم تو را از دست بدم. این خواهر محترم و گرامی مطالبشون رو به این نحو با این برنامه مطرح کردن و در حقیقت خواستن که جناب علی براشون توصیه‌های اخلاقی و تربیتی داشته باشید. استفاده میکنم.
بله، شبیه به این سوال رو شاید در بعضی از برنامه‌های دیگه هم داشتیم. علت این که ما سوالات مشابه رو گاهی اوقات تکرار میکنیم تو برنامه به خاطر اینه که موارد ابتلاش یه مقدار قابل توجهه، به همین دلیل هم تکرارش شاید چندان کار غیر منطقی نباشه.
بله حتما مفید خواهد بود برای اینکه جا بیفته در اون.
نکته اول این که باز هم در پاسخ به سوال این خواهر باید یک سوالی مطرح کنیم که اصلا انسان کامل کجاست؟ انسانی که هیچ عیبی نداشته باشه، اول تا آخر زندگیش، ابتدا تا انتهای خلقیاتش همه خوبی باشه. خب معصومین علیهم السلام و اولیای الهی و اینها سر جای خودشون، ولی اینها رو بگذاریم کنار دیگه، ما چه کسی رو داریم که هیچ عیبی نداشته باشه؟ گاهی اوقات ما توقعمون از همسر به گونه‌ایه که اگر واقع بینانه به این توقع نگاه بکنیم، توقع انسان کامل بودن از همسره.
یعنی خیلی ایدئال در واقع
می‌کنیم. ایدئالی بودن خوبه، بد نیست، اما گاهی اوقات ایدئال‌های ما با اون واقعیت‌ها تناسب نداره. خب عیب و ایرادهایی که شما به همسرتون میگید بعضیش عیب و ایرادهای کاملا درستیه، ولی خب خود شما به واقعیت خودتون توجه بکنید. خیلی از آدمایی که دور و برمون هستن هر کدوم عیب و ایرادهایی دارن. به هر حال به همین دلیلم من نکته اول رو خیلی تاکید دارم، همه شنوندهای محترم، چه اونایی که میخوان انتخاب همسر بکنن، چه اونایی که انتخاب کردن و دارن زندگی میکنن، در نظر بگیرن که توقع انسان کامل بودن واقعا توقع واقع بینانه نیست. گرچه اگر کسی آرزوی انسان کامل شدن رو داشته باشه، یک زندگی ایدئالی رو با توجه به همین گام‌های موفقیت در زندگی مستقل که ما با مدد از آیات و روایات داریم مطرح می‌کنیم، برای خودش ایجاد بکنه، با همسرش راهی رو طی بکنه به سمت انسان کامل شدن، به سمت دور کردن عیب‌ها از خود، به سمت زینت دادن خیشتن با صفات خوب و صفات الهی، این خیلی کار خوبیه. ایدئالی غیر واقع بینانه هم نیست، اما کسی توقع داره همین الان باید همسر من از هر عیبی مبرا باشه، خب این توقع بی جاییه. اما نکته دوم، به خوبی های این همسر توجه بکنید، یه مقدار به منصفانه قضاوت بکنیم درباره شخصیت آدم ها، همون جوری که دوست داریم دیگران درباره شخصیت ما منصفانه قضاوت کنن. اگر ما عیبی ایرادی داریم و دیگران این عیب و ایراد رو میبینن، از دیگران توقع داریم که خوبی‌های ما هم ببینن
و اون عیب‌ها رو مورد اغماز قرار بدن.
اصلا آیه الماسی، من می‌خوام بگم که بیایم یه خورده دستم بازتر بگذاری، بگیم نه عیب‌های ما هم چشم‌پوشی نکنید اصلا، ولی حداقل خوبی‌هامون رو ببینید.
در کنار اون عیب‌ها این خوبی‌ها هم بله باید
ببینید. شخصیتی که فقط عیب هست برای من قابل تحمل نیست، اما عیب‌های شخصیت مقابلم رو وقتی در کنار خوبی‌هاش می‌گذارم، یه تعادلی ایجاد میشه که قابل تحمل میشه واسه من، دوست داشتنی میشه. من میگم اگر بدی ها رو میبینید و در اون خوب دقت میکنید، خوبی ها رو هم ببینید و خوب در اون خوبی ها دقت بکنید. اگر ما صفات الهی هم در خودمون بیایم تجلی بدیم، این صفات رو در خودمون ایجاد بکنیم، خدا چه میکنه؟ خدا میگه اگه نیت خوبی هم بکنید من مینویسم.
بله.
اما اگه بدی کردید بهتون فرصت میدم. نیتشو کردید بعد انجام ندادید میگذرم، بدی کردید فرصت بهتون میدم، اگه توبه کردید نمینویسم براتون. ببینید خدای ما خدای یا من سبق در رحمت و غضب است، خداییه که رحمتش بر غضبش پیشی میگیره. ما نه تنها باید خوبی ها رو در کنار بدی ها ببینیم، در این حال طبق فرموده شما ما باید به خاطر خوبی ها از بدی ها هم اغماز بکنیم.
بله.
شما اگر بدی ها رو زیر ذره بین میگذارید، خوبی ها رو هم زیر ذره بین بگذارید، به خاطر این خوبی ها اون بدی ها رو از زیر ذره بین کنار بکشید. انقدر رو بدی ها زوم نکنید به قول این عکاسا، انقدر ریز نشید رو بدی ها. خب شما سراغ خوبی های همسرتون اگر برید، تو همین چند جمله‌ای که شما برای بنده گفتید من می‌بینم دو تا صفت خیلی خوب، دو تا خوبی خیلی بزرگ تو همسرتون هست. یک، این که میگی تمام درآمدش در اختیار من میگذاره. همین چیزی که شما دارید میگید، همین صفتی که شما دارید میگید، خودش دو تا صفت زیبا در دلش هست. یک، این که همسر شما بخیل نیست، به پولش دل نبسته.
بله.
شما رو بیشتر از پولش دوست داره. شاید شما برگردید بگید خب این صفت بزرگی نیستش که، نه بیاد به من پولم نده، پولش در اختیار منم نگذاره. اما شما فکر می‌کنم غافلید از خیلی از زنها و شوهرایی که شکوه دارن از این که همسرشون پول رو بیشتر از اونها دوست داره.
بله متاسفانه وجود داره واقعا.
خب اگر شما دقت بکنید تو این مسئله، خدا رو شکر میکنید که همسری دارید که وجودش به پولش بسته نیست، شما رو بیشتر از پولش دوست داره. یه صفت خوب دیگه هم توی همین صفته هست و اون اعتمادیه که ایشون به شما داره. اعتماد رکن زندگیه، بدون اعتماد نمیشه زندگی کرد. او این اندازه اعتماد داره که تمام اون سرمایه‌ای رو که محصول تلاش ماهیانش هست یک جا تقدیم شما میکنه و تمام اختیارش رو هم به دست شما میسپاره. این به خاطر اعتمادیه که به شما داره. اگر به شما اعتماد نداشت، شاید یک دهم این پول رو هم در اختیار شما نمیگذاشت
و ایشونو امین خودش قرار میده.
همینطوره. ببینید شما یه صفت رو ما داشت دقت کردیم، صفتی که ایشون خودشون اعتراف داشتن بهش، این که همسر من تمام درآمدش رو در اختیار من میذاره. از دل این صفت دو تا صفت خوب درآمد، یکی دل نبستن به پول و بیشتر دوست داشتن همسر، و دوم اعتماد، که دو تا ویژگی خیلی خوبه. اما یه صفت خوب دیگه هم ایشون گفتن، به نظر من این صفت خیلی قابل توجهه و برای من این همسر قابل تحسینه. ایشون میگن من بارها به همسرم گفتم دوستت ندارم.
بله.
ایشون گفته نه من تو رو دوست دارم. این نشون دهنده اینه که محبت همسر شما به شما یک محبت ویژه است. این رو ما تو ادبیاتمون هم داریم، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی که یک سر مهربانی درد سر بی. تو روانشناسی محبت کسی اگر الفبای روانشناسی محبت رو بدونه متوجه میشه که اگر کسی به طرف مقابلش گفت من تو رو دوست ندارم و بارها این رو تکرار کرد، اما طرف مقابل یک ذره عقب نشینی نکرد و گفت من تو رو دوست دارم و به هیچ قیمتی هم حاضر نیستم تو رو از دست بدم، این نشون دهنده اوج محبته. یک محبت عادی نیست
و اون یه جور عشق میشه.
بله حتما. ما تو محبت‌های عادی می‌بینیم اگر طرف مقابل فقط اشاره کنه به این یا رفتاری ازش سر بزنه که من تو رو دوست ندارم، محبت طرف مقابل نسبت به او کم میشه.
بله.
اما این شوهر نشون داده که به معنی حقیقی کلمش به همسرش عشق می‌ورزه.
بله.
اگه محبت داشتن شوهر به زن کم سرمایه‌ایه، با هیچ چیزی نمیشه این سرمایه رو عوض کرد.
و چقدر از افراد حسرت این رو دارن که واقعاً همسرشون و شوهرشون اونها رو دوست داشته باشه و عاشقانه.
اونم این اندازه.
به این اندازه.
ولی ایشون این نعمت نقد رو داره. پس من توی نکته دوم میخوام بگم بیاید به خوبیای این همسر توجه کنید. تا توجه به خوبیای این همسر در کنار اون عیب و ایرادهایی که شما گفتید، شخصیت همسر رو برای شما دوست داشتنی بکنه. نکته سوم، محبت کنید تا محبت ایجاد بشه.
بله.
شما وقتی این خوبی ها رو بهش توجه کردید، از اون محبت کمی که خودتونم بهش اشاره کردید استفاده کردید، اینو ابراز کردید، ابراز محبت تبادل محبت رو ایجاد میکنه. تبادل محبت خودش محبت سرمایه‌ای که در وجود انسان هست رو بیشتر میکنه. و نکته چهار رو، من پرهیز اکید از مقایسه است. یکی از مسائلی که موجب میشه این زندگی ها مشکلشون 200 چندان بشه، مقایسه ای که بین زندگی خودشون و دیگران انجام میدن. ما درباره مقایسه صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. شما اگر میخواید مقایسه بکنید، با پایین دستی ها خودتون رو مقایسه کنید. اونهایی که به همسرشون محبت میکنن، به شوهرشون محبت میکنن ولی بی محبتی میبینن، این مقایسه مقایسه خوبی، روایات ما هم توصیه کردن که تو اینجور موارد خودتون رو با پایین دستی ها مقایسه بکنید، نه با کسانی که از اون ابتدا رابطه عاشقانه و محبتی با هم داشتن. و خواهیم گفت که وقتی شما زندگی هایی رو میبینید که از همون ابتدا اون چیزی که شما دوست دارید رو دارن، سری مقایسه نکنید و حسرت نخورید که چرا من این رو ندارم، چرا من با شوهرم این گونه نیستم. شما تلاش بکنید تا اون زندگی که اونها به رایگان به دست آوردن شما با زحمت به دستش بیارید، که مطمئنن عزیزتر و دوست داشتنی‌تر خواهد بود.